17 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. وزرای خارجه اتحادیه اروپا بر سر یک بسته تحریمی جدید علیه جمهوری اسلامی به توافق رسیدند. وزیر خارجه آلمان میگوید از تلاش اتحادیه اروپا برای تروریست شناختن سپاه پاسداران حمایت میکند. تهران میگوید اگر اروپا مواضعش را تغییر ندهد، احتمال انجام هر اقدام متقابلی از سوی ایران متصور است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به اقدام اخیر پارلمان اروپا علیه سپاه پاسداران گفت اگر اروپا مواضعش را تغییر ندهد، احتمال انجام هر اقدام متقابلی از سوی ایران متصور است. حسین امیرعبداللهیان با اشاره به قطعنامه پارلمان اروپا برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی گفت در گفتگوی تلفنی با جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اظهار امیدواری کرده است که عقلانیت در شورای وزیران اتحادیه اروپا حاکم باشد. امیر عبداللهیان همچنین از اقدام متقابل ایران در برابر تروریستی خواندن سپاه پاسداران خبر داد.
من فکر میکنم با این اقدامی که مجلس امروز انجام داد و طرحی که دولت رو ملزم میکنه و در این حال نیروهای نظامی اروپا رو به عنوان نیروهای نظامی و یا ارتش تروریستی قلمداد خواهد کرد، یک اقدام مقابله‌ای خواهد بود و البته در منطقه و در شکل آرایش نیروهای نظامی در منطقه تغییرات عمیقی رو خواهد گذاشت و تأثیرات مهمی رو خواهد داشت.
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه در مورد مذاکرات هسته‌ای میگوید تبادل پیام‌ها از کانال‌های مختلف ادامه دارد و به قوت خود باقی است. ناصر کنعانی روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی خود در مورد مذاکرات برای احیای برجام گفت عدم برگزاری جلسات رسمی به معنای عدم تبادل پیام نیست.
در ارتباط با مذاکرات، عدم مذاکرات رسمی یا عدم برگزاری جلسات رسمی مذاکرات به معنای عدم وجود تعامل یا تبادل پیام و دیدگاه نیست.
پیشتر جان کربی هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید در مورد ادامه مذاکرات گفته بود حکومت ایران تصمیم گرفت که احیای برجام را جدی نگیرد و در عوض مردم خود را وحشیانه سرکوب کند و از جنگ روسیه در اوکراین حمایت کند. بنابراین تمرکز آمریکا اکنون روی این موضوعات است. معاون اول ابراهیم رئیسی با اذعان به بالا رفتن پیوسته قیمت ارز میگوید مردم و بخش خصوصی به نرخ ارز اعلام شده از سوی دولت اعتماد ندارند. محمد مخبر روز دوشنبه در این باره گفت
ارز خلاصه ما داریم 28500 و همه میدیم، ارز میره 44500. مردم هم بخش خصوصی هم تمام زندگیش و رفتارش رو 45 تومن میخواد تنظیم کنه. علتش اینه که این اعتماد نداره که ما این 28500 رو واقعا گفتیم میدیم و حتما نیازا رو بر نیازهای ضروری رو تأمین میکنیم، اعتماد نمیکنه.
این سخنان در حالی بیان میشود که قیمت دلار در بازار ارز ایران در روزهای اخیر در ادامه روند افزایشی خود کانال 45000 تومان را نیز تجربه کرده است. در همین حال محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی رکورد قیمتی بی سابقه دلار را عددسازی مجازی و ذهنی خواند و گفت به این قیمت‌ها اعتقادی ندارد. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید پیش از حکم یک دادگاه در اروپا نمیتوان سپاه پاسداران را یک گروه تروریستی نامید. جوزپ بورل روز دوشنبه در بروکسل و پیش از اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا افزود نمیتوان به صرف دوست نداشتن کسی او را تروریست خطاب کرد. کانال انجمن صنفی روزنامه‌نگاران گزارش کرد که در 48 ساعت گذشته دست کم 3 زن روزنامه‌نگار به نام‌های ملیکا هاشمی، سعیده شفیعی و مهنوش زارعی در تهران بازداشت شدند. با بازداشت این روزنامه‌نگاران، شمار فعالان رسانه‌ای بازداشت شده از آغاز اعتراضات سراسری به 70 نفر رسید. در همین راستا حسن همایون، همسر خانم شفیع، در توییتی اعلام کرد که این نویسنده و فعال مدنی توسط نیروهای امنیتی در خانه‌شان بازداشت شده است. سایت حقوق بشری هرانا نیز اعلام کرد که خانم شفیع به مکانی نامعلوم منتقل شده و از دلایل دستگیری و نهاد بازداشت کننده او اطلاعی در دست نیست. در همین زمینه در مصاحبه‌ای با محمود امیر مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، نظر او را جویا شدم.
حالا در واقع بر اساس گزارشی که منتشر شده، یک روزنامه‌نگار سوم هم به اسم ملیکا هاشمی همزمان با منوش زارعی و خانم شفیعی، ایشون هم مثل اینکه دستگیر شدند. خب ببینید، اتهام اکثر روزنامه‌نگاران در واقع همون اتهاماتی است که جمهوری اسلامی تقریبا به هر کسی که از حق بیان خودش استفاده میکنه، حتی وقتی که شغلشو داره انجام میده، استفاده میکنند. مثل تبلیغ علیه نظام یکی از مهمترین رایج ترین اتهاماتی است که اینها استفاده میکنند. خب و متاسفانه این چیز جدیدی هم نیست. فقط در همین اعتراضات نزدیک به شاید بیش از 70 نفر روزنامه‌نگار دستگیر شدند که عمدتاً یا به خاطر مطالبی که نوشتند، و این روزنامه‌نگاران در واقع مطالبی رو نمی‌نویسند که در واقع حتی خطوط قرمز حکومت رو هم ازش عبور کنند. بعضی وقتا فقط به خاطر کار خبرنگاری، یعنی که یک خبری رو پوشش میدن که مقامات جمهوری اسلامی نمیپسندن، چون اونها ترجیح میدن که سانسور شه. و خب دستگیری این سه نفر هم در واقع در همین راستاست. به طور کلی حالا علاوه بر اون سرکوب شدیدی که معترضان در خیابون‌ها با اون مواجه بودند، یعنی که شلیک مستقیم و کشتن نزدیک به 500 نفر اونها و هزاران دستگیری، ما شاهد در واقع موج احکام حبس سنگین یعنی دراز مدت هستیم برای فعالان اجتماعی، برخی از همین روزنامه‌نگاران. و متاسفانه این احکام آنطور که باید توجهی دریافت نمی کنند. شما فکر کنید مثلا 5-6-10 سال برای نوشتن یک توییت یا برای کار روزنامه‌نگاری، این در واقع یک نقض بسیار جدی حقوق بشر هست. و من امیدوار هستم که این موارد هم در حالا شبکه‌های اجتماعی بین مردم، جامعه مدنی و جامعه بین‌الملل توجه بیشتری دریافت کنند، برای اینکه هزینه سیاسی این سرکوب ها هم باید بالا بره.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی میتونی دنبال کنی
که وسطش بشینه،
نده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
در حمایت و پشتیبانی از اعتراض‌های مردمی در ایران، شماری از معترضان ایرانی ساکن فرانکفورت 3 هفته است در مقابل مسجد و مرکز اسلامی این شهر دست به تحصن زدند. اعتراض کنندگان دستاندرکاران این مرکز اسلامی را متهم کردند که آنها وابسته به جمهوری اسلامی هستند و همزمان از دولت آلمان هم خواستند ضمن بستن این مرکز مدیر و کارکنان آن را از آلمان اخراج کند. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
در بیش از 4 ماهی که از آغاز اعتراض‌های مردمی در ایران می‌گذرد، شهرهای گوناگون آلمان هم تاکنون شاهد تجمعات، راهپیمایی‌ها و سخنرانی‌ها در همراهی و همگامی با زنان و مردان بپاخواسته در شهرهای ایران بوده. در این میان برخی از ایرانیان ساکن آلمان نیز حرکت‌های دیگری از جمله اعتصاب غذا، تحصن و بسنشینی را در پشتیبانی خود از هموطنانشان در ایران دنبال کردند که یکی از این گونه همبستگی و همصدایی‌ها حرکتی است که 3 هفته است به صورت تحصن در مقابل مسجد و مرکز اسلامی شهر فرانکفورت آلمان شکل گرفته و سخنگوی آن آنا پذیرا در این باره اینطور به رادیو فردا گفته:
ما در مقابل مرکز اسلامی فرانکفورت هستیم. اینجا هم به صورت مسجد استفاده میشه برای برگزاری مراسمشون، هم با سفارت جمهوری اسلامی کار میکنن و همین دلیل ما تصمیم گرفتیم که تحسنی انجام بدیم. فقط مسجد نیستش که برن اونجا مراسمشون رو بگیرن، برای خامنه ای، برای خمینی مراسم میگیرن، برای قاسم سلیمانی مراسم میگیرن. رئیس این مرکز هم مستقیم با ایران کار میکنه.
شما چگونه متوجه شدین که به هر حال این مسجد علاوه بر مراسم عبادی که اونجا برگزار میشه به کارهای دیگری هم مشغول هست؟
خود من به شخص 30 سال هست که در فرانکفورت زندگی میکنم و بعد از بسته شدن مراکز اسلامی برلین و هامبورگ، این مرکز رو گرفتن دست خودشون و دارن یه کارایی میکنن که آدم با یه سرچ کردن توی گوگل خیلی راحت میتونه بفهمه. فقط کافیه اسم آقای خلیلزاده رو شما سرچ بکنید و میتونین ببینین که به کجا وصل هستن و چی کار دارن میکنن.
ایشون چه نقشی دارن در این مسجد؟
ایشون رئیس مرکز اسلامی هستن. ایشون هم با مرکز اسلامی هامبورگ در رابطه بودند. فقط کافی اسمشون رو سرچ بکنید، بزنین آقای محمود خلیلزاده، دقیقا در میادش که ایشون کجا هستن و در آلمان چی کار میکنن.
ولی خانم پذیرا، در حال اگر مسجدی یا عبادتگاهی بخواد خارج از اون محدوده فعالیت‌های خودش عمل کنه، به احتمال زیاد مقام‌های امنیتی آلمان چون این مراکزی رو تحت پیگرد قرار میدن.
درسته صحبت شما، ولی اینا انقدر موذیانه این کارو کردن که خیلی واضح نبوده برای مامورای امنیتی آلمان و ما تمام سعی و تلاشمون اینه که داریم مدارکی که جمع میکنیم به دست دولت آلمان برسونیم و همونجور که دوستان ما تونستن در برلین و در هامبورگ و در لندن ببندن مراکز اسلامی رو، ما هم حتما در فرانکفورت اینو به زودی خواهیم بست و میتونیم ثابت کنیم که اونجا چه اتفاقاتی میفته، ولی بیشتر از این نمیتونم فعلا بگم که چه مدارکی داریم و چه جوری هست. در ضمن اضافه میکنم ساکنان این محدوده از این مرکز اسلامی چند بار شکایت کردند به دلیل بلند بودن صدا.
خانم پذیرا، شما سخنگوی تحسن کنندگان در برابر این مسجد در شهر فرانکفورت هستین. بالاخره تا کی ادامه خواهید داد این اعتراض رو؟
تا زمانی که این مرکز اسلامی در فرانکفورت بسته بشه. ما میخوایم این کارمندان از آلمان اخراج بشن و بیرون برن، چون کسی که با جمهوری اسلامی کار میکنه و جمهوری تروریستی هستش، اینا باید از آلمان بیرون برن. همه هستیم تا زمانی که این مرکز اسلامی بسته بشه.
علاوه بر این تحسن، در مقابل مسجد و مرکز اسلامی شهر فرانکفورت بیش از 1 ماه است حرکت مشابه دیگری نیز در برابر کنسولگری جمهوری اسلامی در همین شهر فرانکفورت شکل گرفته. افزون بر این، گروه دیگری از ایرانیان ساکن آلمان هم با برپا کردن چادری در مقابل مجلس این کشور در شهر برلین 2 هفته است دست به اعتصاب قضا زدند. آنها خواهان قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در لیست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا است. اعتصابیون همچنین از دولت آلمان خواستند به روابط اقتصادیش با جمهوری اسلامی پایان دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
گزارش شهرام میریان را شنیدید. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر سر یک بسته جدید تحریمی علیه جمهوری اسلامی به توافق رسیدند. بنابر اعلام حساب توییتری هیئت نمایندگی سوئد که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، این تحریم‌ها علیه کسانی است که در سرکوب اعتراض‌های مردم ایران دست دارند. در این پیام آمده است اتحادیه اروپا استفاده وحشیانه و بی‌تناسب از زور را از جانب حاکمان ایران علیه اعتراض‌های مسالمت‌آمیز به شدت محکوم می‌کند. محمد حسن آصفری، نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس می‌گوید در صورت قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی، محدود کردن تردد کشتی‌های تجاری اروپا در تنگه هرمز در مجلس دنبال خواهد شد. به گزارش ایسنا، محمد حسن آصفری تصمیم پارلمان اروپا در مورد سپاه پاسداران را ناشی از رایزنی‌های سازمان مجاهدین خلق دانست.